ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه دوشنبه 4 دی ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه پس از بازدید از مواضع ارتش این کشور در باریکه غزه تأکید کرد که عملیات نظامی در منطقه شدت خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حزب حاکم لیکود در بیانیه‌ای به نقل از بنیامین نتانیاهو اعلام کرد جنگ طولانی خواهد بود و به هیچ وجه به پایان آن نزدیک نشده‌ایم. وزارت بهداشت غزه می‌گوید در 24 ساعت گذشته بیش از 250 فلسطینی کشته و حدود 500 نفر زخمی شدند. این نهاد که تحت کنترل گروه تندرو حماس است، مجموع شمار کشته شدگان فلسطینی از آغاز جنگ را بیش از 20670 نفر و شمار زخمی شدگان را بیش از 54500 نفر اعلام کرده است. در ایران بازنشستگان مخابرات روز دوشنبه 4 دی مقابل شرکت مخابرات در شهرهای مختلف ایران دست به تجمع اعتراضی زدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران تصاویری از تجمعات در چندین نقطه از کشور از جمله تهران، کردستان، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، خوزستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کرمان و فارس را منتشر کرده است. بازنشستگان مخابرات در ماه‌های گذشته با برگزاری تجمع‌های اعتراضی در روزهای دوشنبه خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند. آنها به عدم رسیدگی به مطالباتشان از جمله اجرای کامل آیین‌نامه پرسنلی و استخدامی سال 89 و رفع مشکلات بیمه درمانی اعتراض دارند. حکم اعدام رضا رسایی از بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته در دیوان عالی کشور تایید شده است. مادر رضا رسایی با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی از ابلاغ این حکم خبر داده و گفته است که فرزندش بیگناه است و قاضی بر اساس علم خود حکم داده است.
من مادر غلامرضا رسایی هستم که امروز به دیوان عالی رفتم و حکم اعدام رضا را به من دادم و الان این پرونده چند تا فراری داره، چند تا نواقص زیاد داره. پسر من بیگناست و از علم قاضی استفاده کردم.
غلامرضا رسایی 34 ساله از پیروان آیین یارسان در ایران است که از آذر سال گذشته بازداشت و سوی دادگاه کیفری 1 کرمانشاه به اتهام مباشرت در قتل عمد نادر بیرامی رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه به اعدام محکوم شد. سازمان عفو بین‌الملل 16 آبان ماه در بیانیه اعلام کرده بود که رضا رسایی در جریان بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته است. و در واکنش به اعتراضات شامگاه یک شنبه در صربستان، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه کشورهای غربی را به تلاش برای تحریک مخالفان در صربستان و بی‌ثبات‌سازی وضعیت متهم کرد. به گزارش بخش صربستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اعتراضات شامگاه یک شنبه 3 دی در مرکز بلگراد از سوی ائتلاف صربستان علیه خشونت که از احزاب طرفدار اتحادیه اروپا تشکیل شده است برگزار شد.
سپاسگزارم از شما مهداد میردامادی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله شامگاهی خواهید شنید. شورای نگهبان لایحه موسوم به عفاف و حجاب رو مجدداً به مجلس شورای اسلامی بازگردان. چه هست مشکل؟ چرا این لایحه جنجالی بین مجلس و شورای نگهبان در رفت آمده؟ گفتگوی خواهی چنید در این باره. برخی تابلوها که به زبان فارسی بودند در افغانستان پایین کشیده شدند. وزیر خارجه حکومت طالبان هم به این مسئله واکنش نشان داده. در این باره بیشتر خواهید شنید. و براتون خواهیم گفت در رابطه با معضل آلودگی هوا در ایران، آمار نشون میده که از سال 1400 تا 1401 تعداد مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا بیش از 30% در ایران افزایش داشته. شورای نگهبان روز دوشنبه 4 دی اعلام کرد که لایحه موسوم به عفاف و حجاب را بار دیگر به مجلس شورای اسلامی بازگردانده. به گفته سخنگوی این شورا، لایحه موسوم به عفاف و حجاب به دلیل برخی ایرادات و ابهامات وارده که پابرجا مانده اند به مجلس ارجاع داده شده. پیشتر گفتگویی داشتم با طناز کلاهچیان، وکیل دادگستری ساکن هلند، و از او درباره چالش‌های این لایحه و رفت آمد آن بین مجلس و شورای نگهبان پرسیدم.
در واقع ما در قانون مجازات اسلامی تبصره ماده 638 قبلاً در خصوص حجاب، حالا به نوع حجاب شرعی، اشاره داشته، مجازات هم براش در نظر گرفته بوده. در واقع این طور بوده که زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می شوند، حبس از 10 روز تا 10 ماه رو داشتند یا جریمه نقدی داشتند که حالا با توجه به قانونی که سال 92 تصویب شده بود و حالا افزایش قیمتی هم در اون قانون پیش بینی نشده بود، 50 تا 500 هزار ریال محکومیت به جزای نقدی بود. خب این در واقع تبصره جرم‌انگاری شده بود، اما هیچگاه اجرا نمی‌شد. آن کسی که مجری این قوانین میبایست باشه فقط در حد همون پلیس امنیت اخلاقی و گشت ارشاد و گرفتن تعهد بود. از جنبش زن زندگی آزادی و اعتراضات سال گذشته این نیاز رو احساس کرد حکومت جمهوری اسلامی که باید یک قانونی تصویب بشود که بسیار محکمتر، با جرم‌انگاری های بالاتر، حتی برای افرادی که حالا به نوعی چهره هستند و تأثیرگذار هستند در جامعه. در مجلس زمانی که آمدند این قانون رو تصویب کنند، دیدن مواد بسیار زیاد هست و واقعا به دلخواهشون نبود نمایندگان که این رو بتونن خودشون دونه به دونه به رأی بگذارن و تصویب کنن. در واقع چون انتخابات مجلس هم نزدیکه، دلشون نمیخواست امضاشون در واقع پای این ماجرا قرار بگیره. به واسطه همین موضوع اصل 85 کردن به کمیسیونی این موضوع واگذار شد. در واقع در اون کمیسیون ناگهانی این مواد تصویب شد بدون اینکه نظارت داشته باشن روش، بدون اینکه واقعا مواد بررسی بشه. خیلی به سرعت این اتفاق افتاد. میخواستن تسریع داشته باشن، اما هیچ کدوم از اون مواردی رو که میبایست بهش حالا به زعم خودشون توجه میکردن انجام ندادن. بلافاصله در صحن علنی اتفاق افتاد و بعد فقط مدت آزمایشی 3 سال در نظر گرفته شد به شورای نگهبان. خب شورای نگهبان تمام این موارد رو تصویب میکنه، نگاه میکنه که تا اجرا بکنه. موارد بسیار زیادی در خصوص نقضش وجود داشت. یکی از موارد این بود که مراکز تجاری رو هم پلمب کنن، در صورتی که خب مرکز تجاری ارتباطی بهش نداره. وقتی خانمی مثلا به زعم حکومت بی حجاب وارد میشه، تاوان نباید بده. یا مسائل مالی مشخص نشده بود که به صندوق دولت بره، صندوق قوه قضاییه بره. این موضوع هم یکی از مواردی بود که باعث شد این روند و آینده بین عدم تصویب این لایحه رو پیش بیاره.
و حالا به نظرتون حتی بله، اگر این لایحه توسط شورای نگهبان هم تصویب بشه و نهایی بشه، به نظرتون قابل اجرا شدن هست؟ چون یکی از نمایندگان مجلس، نماینده مهابات، هم در رابطه با این لایحه گفته بود که تصویبش نه تنها در حال حاضر بلکه در هر زمانی به مصلحت نظام و کشور نیست.
بله دقیقاً همینطوره. به واسطه اینکه حجاب حالا به نوع اسلامی که آقایون توضیحش میدن در جامعه ایران اصلا یه چیز ناشناخته‌ایه، در واقع شناخته نشده از توسط عموم مردم، و مسئله فقط مسئله حالت سیاسیه که ایران در سایر نقاط دنیا بگه من جمهوری اسلامی هستم، در واقع فقط برای همین عنوان سیاسیش هست. در حالت عادی و در حال اجرایی مردم علاقه به اجرا و انجام اون ندارن، و همین امر باعث میشه که اگر این لایحه به هر دلیلی، به خاطر مسائل سیاسی، به خاطر مسائل منفعتی تصویب هم بشود، اگر هم قرار باشد اجرایی شود، ممکنه به مدت خیلی محدود، چون موج نارضایتی های بعدی رو سبب خواهد شد و حکومت خیلی دلخواهش نیست که موج جدیدی از نارضایتی ها رو لااقل در بعد حجاب مجدد تجربه کنه. بودش رو یک بار تجربه کرده و این همچنانی نافرمانی مدنی به هر ترتیبی داره ادامه پیدا میکنه. میبینیم زنان و دختران ما همچنان بدون حجاب در معابر ظاهر خواهند شد و حتی با آمرین به معروف مقابله میکنن، باهاشون برخورد میکنن و اجازه نمیدن که این مجدد بخواد براشون اعمال بشه.
طناز کلاهچیان بود، وکیل دادگستری ساکن هلند. خانواده های رضا رسایی و مجاهد کورکور، دو تن از بازداشتگان اعتراضات سراسری ایران در سال 1401، اعلام کردند که دیوان عالی کشور حکم اعدام این دو را تایید کرده است. سازمان عفو بین الملل پیشتر خبر داده بود که رضا رسایی در جریان بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
مادر رضا رسایی از بازداشت شدگان اعتراضات 1401 در ایران با انتشار ویدیویی اعلام کرد که حکم اعدام فرزندش در دیوان عالی کشور تایید شده است. مادر آقای رسایی در این ویدیو همچنین تاکید می‌کند که این حکم بر اساس علم قاضی صادر شده است.
الان این پرونده چند تا فراری داره، چند تا نواقص زیاد داره. پسر من بی‌گناه است و از علم قاضی استفاده کردن.
بر اساس قانون مجازات اسلامی و در فقه شیعه، حتی اگر شواهد و مستنداتی علیه متهم وجود نداشته باشد، معرفت حسی قاضی در مجرم بودن متهم برای اثبات جرم و صدور حکم کافی است. رضا رسایی 34 ساله از اقلیت‌های قومی و مذهبی کرد و یارسان سال گذشته در ارتباط با اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت و ماه مهر امسال توسط شعبه دوم دادگاه کیفری 1 کرمانشاه از بابت اتهام مباشرت در قتل عمد نادر بیرامی رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه به اعدام محکوم شد. عفو بین الملل 16 آبان در بیانیه‌ای درباره اعدام آقای رسایی هشدار داده و اعلام کرده بود که او در جریان بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته است. سایت حقوق بشری هنگاو نیز با اشاره به تایید حکم اعدام رضا رسایی اعلام کرده است که این حکم بر اساس اعتراف اجباری رضا رسایی و سایر افراد بازداشت شده همراه با او پس از چند ماه شکنجه و پرونده سازی صادر شده و سند اثبات کننده در این مورد به لحاظ حقوقی تا کنون ارائه نشده است. از سوی دیگر نگار کورکور، خواهر مجاهد کورکور، از دیگر بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ایران روز یکشنبه 3 دی ماه اعلام کرد که حکم اعدام برادرش در شعبه 39 دیوان عالی کشور تایید شده است.
حکم اعدام برادرم در شعبه 39 دیوان عالی کشور تایید شده و از شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به دادگاه ایزه ارجاع داده شده. لطفاً صدای برادرم باشید، برادر من بیگناه است.
آقای کورکور از بازداشت شدگان ایزه و متهم به قتل کیان پیرفلک، کودک 9 ساله در این شهر در آبان سال 1401 است. با وجود اظهارات صریح پدر و مادر کیان مبنی بر شلیک به خودروی آنها از سوی نیروهای لباس شخصی، جمهوری اسلامی مجاهد کورکور را به کشتن کیان و دیگر کشته شدگان این شهر متهم کرده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه 28 اسفند پارسال بدون ذکر جزئیات از برگزاری دادگاه مجاهد کورکور خبر داد و اعلام کرد که دادستان ایزه در دادگاه با قرائت کیفرخواست او را به تیراندازی با سلاح جنگی، اخلال در نظم عمومی و ایراد خسارت عمده به تمامیت جسمانی منتج به جان باختن 7 نفر از جمله کیان پیرفلک متهم کرده است. این در حالی است که میثم پیرفلک، پدر کیان پیرفلک، که خود نیز در اثر اصابت گلوله در شامگاه 25 آبان به شدت مجروح شده بود، پس از بهبود نسبی با انتشار ویدیویی هر گونه اتهامی به مجاهد کورکور در ارتباط با کشته شدن فرزند خود کیان را رد کرده است. در جریان اعتراضات سراسری اخیر در ایران به گفته منابع حقوق بشری بیش از 500 معترض کشته شدند. جمهوری اسلامی همچنین چندین معترض بازداشت شده را با اتهام‌های قتل نیروهای امنیتی اعدام کرده است. ایران به نسبت جمعیت خود بیشترین میزان اجرای احکام اعدام در جهان را دارد.
اردشیر طیبی گزارش می‌دهد. وزیر خارجه حکومت طالبان که به تهران سفر کرده میگوید پایین کشیدن برخی تابلوهای فارسی در افغانستان کار افراد مغرض بوده و سیاست حکومت افغانستان چنین نیست. پایین آوردن تعدادی از تابلوها به زمان فارسی در افغانستان در روزهای اخیر خبرساز شده. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان که برای حضور در نشستی در رابطه با موضوع فلسطین به تهران سفر کرده با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هم دیدار کرد. حضور این مقام ارشد طالبان در تهران در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند هنوز حکومت این گروه را در افغانستان به رسمیت نشناختند. با این حال این نخستین بار نیست که متقی به تهران می‌آید و او در دی ماه دو سال قبل هم در یکی از نخستین سفرهای خارجی خود از زمان روی کار آمدن دوباره طالبان به ایران سفر کرده بود. در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی در خصوص پایین آوردن تابلوهایی که به زبان فارسی در افغانستان نصب شده مورد توجه قرار گرفته است، اتفاقی که متقی آن را کار افراد مغرض می‌خواند.
زبان فارسی و پشتو هر دو زبان رسمی افغانستان هستند و هیچ نوع تبعیضی علیه زبان فارسی از سوی ما وجود ندارد. در مکاتب و دانشگاه‌ها و مراکز علمی همه چیز مانند قبل جریان دارد و تدریس و صحبت به هر دو زبان پشتو و فارسی انجام می‌شود. ما تلاش داریم هر دو زبان غنی‌تر و علمی‌تر شوند. اگر در جای تابلوهایی که به زبان فارسی هستند پایین کشیده شوند، کار اشخاص مغرض است و با اهداف شخصی صورت گرفته، اما سیاست حکومت افغانستان این نیست.
با وجود اینکه جمهوری اسلامی از نخستین کشورهایی بود که با طالبان مراودات خود را آغاز کرد، اما روابط میان طرفین در این مدت با تنش‌های هم همراه بوده است. مسئله حقابه آب هیرمند و اختلافاتی که همواره بین ایران و حکومت‌های مختلف در افغانستان وجود داشته، بار دیگر میان تهران و طالبان بالا گرفت و حتی کار به تهدید متقابل طرفین کشید. همچنین درخواست‌های جمهوری اسلامی برای تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان هم چندان به مذاق مقام‌های طالبان خوش نمی‌آید. حسین امیر عبداللهیان در دیدار خود در سمرقند با متقی در فروردین امسال خطاب به رئیس دستگاه دیپلماسی طالبان این چنین گفت:
آقای ملا متقی، برادرها همه با شما هستند. ما 21 ما منتظر دولت فراگیریم. ببینیم حرفای شیرین از شما بشنویم.
تأکید مدام تهران بر این موضوع بالاخره طاقت طالبان را طاق می کند و امیرخان متقی هم در مقابل به رهبران جمهوری اسلامی این گونه واکنش نشان می دهد.
شمار زندانیان ما کمتر از شمار کسانی است که شما روزانه اعدام می کنید. آیا شما در کشور خود حکومت فراگیر تشکیل داده اید؟
حکومت طالبان از زمان بازگشت دوباره به قدرت در تابستان سال 1400 بار دیگر محدودیت‌های پیشین خود را علیه تحصیل و حقوق زنان فعال کرده و روزنامه‌نگاران، فعالین مدنی و همچنین اقلیت‌های قومی و مذهبی با دشواری‌های بسیاری روبرو شدند. هرچند چندین کشور دنیا سفارتخانه‌های افغانستان را در اختیار مقام‌های طالبان قرار داده و سفرای خود را هم به کابل فرستاده‌اند، اما هنوز این حکومت از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است.
سعید جعفری گزارش می‌داد در رابطه با برداشتن نام‌ها به زبان فارسی از سردر برخی دانشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و ادارات دولتی در افغانستان که واکنش‌های گسترده‌ای را هم به همراه داشته. همکارم مهران کریمی گفتگویی داشته با اسمت ساروان، خبرنگار بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، و از او درباره ادعای وزیر خارجه حکومت طالبان پرسیده.
در زمان طالبان هیچ کار غیر رسمی انجام نمیشه. تمام کارهایی که میکنن اونها اول تصمیم میگیرن به سطح دولت، بعد از آن انجام میدن.
پس شما صحبت‌های وزیر خارجه حکومت طالبان رو میکنید که درست نیستش؟
او میگه که ما فارسی ستیز نیستیم. خب شاید نباشن، ولی برخی از اقداماتش همونطور هست دیگه. وقتی اگر بگویم که اگر تابلوی دانشگاه دور شوه و ایره اگر شما فارسی ستیزی تعبیر میکنید هست دیگه. در این نمیشه دیگه از این انکار کرد. طالبا تنها واژه های فارسی را یا واژه هایی که به ایران منسوب میشه دور نمی کنند. اونها توجهشان فقط به واژه های ایرانی نیست، بلکه به واژه های انگلیسی هم بیشتر است، به اردو هم است. بعد از آن که در افغانستان نظام جمهوری ایجاد شد، نیروهای آمریکایی به افغانستان آمدند، از آن زمان مسئله زبان مطرح است. قبل از آن در مورد این که کدام واژه با کار گرفته میشه یا نمیشه، این مطرح نبود. بعد از آن میلیون ها مهاجر از ایران، پاکستان و سایر کشورها به افغانستان آمدن و هر کدامش واژه ها و اصطلاحاتی که در کشوری که زندگی میکردن با خود آوردن. در آن زمان هم این مسئله خیلی جنجال برانگیز شد. شماری را دیدیم که تابلوهای به زبان اردو نصب کردن، شماری هم به زبان انگلیسی، خیلی هم انگلیسی زیاد شد و مثلا واژه ها انگلیسی بود ولی به زبان پشتو یا فارسی می نوشتن، اصطلاح اردو بود ولی به حروف پشتو و دری می نوشتن. همینطور کسانی که از ایران آمدن اصطلاحاتی که مروج در ایران را در افغانستان ترویج کردن، گفتن که چه فرقی می کند، این هم فارسی هست، دری هم همون زبان فارسی هست.
خب این هم از واکنش به صحبت‌های وزیر خارجه حکومت طالبان. وقتی نزدیک به 2 ماه پیش در تهران، پایتختی که تنها 9 روز در سال جاری هوای پاک داشته، به ناگهان آرشیو داده‌های شاخص کیفیت هوا از دسترس عموم خارج شد، حیرت بسیاری برانگیخته شد. حال با وجود اما اگرهای آمارهای دولتی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت وضعیت در ایران را بسیار نامناسب خوانده و تأکید کرده که بررسی شهرهای آلوده نشان می‌دهد که از سال 1400 تا 1401 تعداد مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا بیش از 30% افزایش داشته است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه آلودگی هوای ماهشهر به سطح قرمز رسید. دشت آزادگان، اهواز، شادگان، آبادان، اندیمشک، شوشتر و هندیجان هم با اندکی تفاوت در وضعیت نارنجی هستند. کیفیت هوای تبریز روز هاست که نگرانی آفریده و این داستانی دنبالدار در کشور است. به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر جندقی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، وضعیت هوای کشور را بسیار نامناسب خوانده و گفته بررسی هوای شهرهای آلوده نشان داده که از سال 1400 تا 1401 مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا بیش از 30% افزایش داشته است. 20 روز پیش هم داریوش گل علیزاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، گفته بود که در سال 1401 بیش از 26 هزار نفر در 33 شهر کشور به دلیل آلودگی هوا جان سپردند و 6 هزار تن از آنها تنها در تهران بودند. او خسارت چنین مرگ و میرهایی را معادل 11 میلیارد و 300 میلیون دلار برآورد کرد، بهایی برای جان انسانها و ضربه به اقتصاد کشور. هرچند کارشناسان آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا را بسیار بالاتر از آمار رسمی می دانند، اما مرگ و میر حتی با استناد به آمار دولتی تنها در سال 1401 از آمار کشته شدگان غزه تا به امروز بالاتر است. پژوهشگران محیط زیست در کشورهای گوناگون تحقیقات گسترده‌ای بر تاثیر آلودگی هوا بر شهروندان انجام دادند، چرا که سازمان ملل متحد هوای پاک را از جمله حقوق انسانی افراد شناخته است. اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا:
برای راهکارهای قانونی تضمین دسترسی به هوای پاک، حق هوای پاک، سازوکارهای اجرایی کردن اون در میان مدت و بلند مدت در ایران ما هیچ برنامه‌ای نداریم. در برنامه‌های توسعه، در خود قانون هوای پاک، در منشور حقوق شهروندی که سال 95 مصوب شد، بارها در مورد حق دسترسی به هوای پاک صحبت شده، ولی حتی سازمان‌ها و نهادهایی که مطابق قانون مسئول هستند برای اجرای این قوانین همیشه تعلل کردن و تخطی کردن. مثلا شما میبینید که در قانون هوای پاک ده ها سازمان و نهاد مسئول و ناظر، حتی مسئول پایش این آلاینده ها و آلودگی ها تعیین شدن، ولی اینها خودشون اهدافشون، منافعشون با همدیگه در تناقض، مثل وزارت نیرو، وزارت صنایع با سازمان محیط زیست یا وزارت نفت. حتی در سال جاری در پاییز ما یه نامه سازمان بازرسی کل کشور به سازمان محیط زیست نوشت که در مورد نقش وزارت نیرو در تولید آلاینده ها اشاره میکنه، ولی عملا شما هیچ پاسخی و هیچ پیگیری قضایی برای در خطر قرار دادن جان انسان ها در ایران نمیبینید. سازمان محیط زیست سال گذشته اعلام کرد که فقط خسارت بهداشتی ناشی از آلودگی هوا چیزی نزدیک سالانه 30 میلیارد دلاره و این انباشت آلودگی و زندگی و زیست طولانی مدت در مجاورت آلاینده ها حتی متناقض با اصل 50 قانون اساسی در ایرانه که توجه به سلامت و حیات نسل آینده رو یک یک مسئله بسیار اساسی و از قوانین و از وظایف حکومت تعریف میکنه.
روز یکشنبه خبرگزاری مهر به محمد صادق حسنوند، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و طرح پژوهشی او برآورد اثرات بهداشتی و اقتصادی آلاینده کربن سیاه در هوای آزاد در کلان شهر تهران پرداخته. محمد صادق حسنوند گفته است که آلودگی هوا یکی از مهمترین خطرات محیطی برای سلامت محسوب می شود و سهم قابل توجهی در افزایش بیماری های غیر واگیر دارد. او تأکید کرده که آلودگی هوا با افزایش ریسک ابتلا به بیماری های حاد و مزمن و همچنین مرگ مرتبط است. اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست:
برآورد خسارت ناشی از آلودگی هوا بر سلامت و مرگ و میر افراد یک فاکتور پیچیده است، اما ما به روشنی میدونیم که زندگی در مجاورت آلاینده ها میتونه حتی بر آموزش و یادگیری کودکان تاثیر بذاره، میتونه بر سلامت سالمندان تاثیر بذاره، باعث افزایش آلزایمر میشه و اینا گزارش های بسیار زیادیه که در کشورهای توسعه یافته روش کار شده و متاسفانه در ایران هیچ توجهی به اون نمیشه.
اساتید دانشگاه عراق روز 25 آذر ماه با صدور بیانیه‌ای به آغاز مازادسوزی 4 میلیون لیتری در شبانه روز در نیروگاه شازند اعتراض کرده و نوشته بودند سلامت بیش از 1 میلیون شهروند مظلوم عراق و شازند در خطری جدی است.
الهه روانشاد گزارش می‌داد در رابطه با چالش آلودگی هوا در ایران و نتایج اون. ملیکا محمدی بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران بامداد یکشنبه سوم دی در سانحه رانندگی در شهر بم جان باخت. بنابر اعلام رئیس اورژانس بم، واژگونی خودرو در ورودی این شهر باعث فوت آنی ملیکا محمدی و مصونیت 3 نفر دیگر از سرنشینان شد. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک در گفتگویی که پیشتر با او داشتم درباره سوابق ملیکا محمدی و واکنش‌های جامعه ارزش به جان باختن او توضیح می‌دهد.
ملیکا محمدی فقط 23 سالش بود ولی سوابق پرتعداد و درخشانی در فوتبال داره. فوتبال رو در ایران آغاز کرد، شیرازیه و در سنین نوجوانی خانوادهش به آمریکا مهاجرت کردن، اونجا هم فوتبال رو ادامه داد، اما ارتباطش با تیم‌ها و باشگاه‌های ایرانی قطع نشد. اومد در رده‌های مختلف نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برای تیم ملی بازی کرد و در خاتون بم هم که پر افتخار ترین تیم فوتبال زنان در ایرانه تونست عناوین متعدد قهرمانی رو به دست بیاره، زمین که در بازی های ملی هم خوش می درخشید.
و مهدی برامون بگو از واکنش ها نسبت به این سانحه و در گذشت ملیکا محمدی.
اتفاقی که افتاد دیدیم شاید برای اولین بار باشه باشگاه های لیگ برتری فوتبال مردان تقریبا همه، نه صرفا بیانیه بلکه با پلاکارد تیما می اومدن در زمین با عکس ملیکا محمدی ابراز تسلیت، حتی روی سکوها هواداران تیم های مختلف این کار انجام دادن. و
مهدی اشاره کردی به سکوها و هوادارا، یه بخش کوتاهی هست در بازی تراکتور و ملوان در همین رابطه، اینو با هم بشنویم.
علاوه بر واکنش هایی که به این صورت نشون دادن، ما دیدیم که خب در شبکه‌های اجتماعی با توجه به اینکه رئیس پلیس منطقه اشاره کرده که بله اینجا حادثه خیز ناامن، قراره عوض کنیم، بیزی شکلش کنیم، خب چرا چند نفر بعد بمیرن که یک جاده‌ای اصلاح بشه، یک جاده‌ای که شهری رو مثل بم داره متصل میکنه به سایر شهرها و اونجا به همین ترتیب به راحتی افراد مختلف میمیرن که جاده ساخته شه. دیدیم که چه مطالبی هم نوشتن که مثلا وقتی که در غزه میخوان تونل بسازن بی‌نقص میسازن ولی جاده های خودمون امنیت نداره. امید عالی‌شاه کاپیتان پرسپولیس هم خطاب به مسئولین نوشته که بازم بگید خودروهای داخلی خوبه و به همین ترتیب جان عزیزانمون داره گرفته میشه. یه نکته‌ای هم به نظر خودم اومد با توجه به گزارش های خبرگزاری ها که تأکید میکنن اسنپ بوده و رئیس پلیس هم میگه که راننده اسنپ خوابالود بوده و سرعتش غیر مجاز بوده، خوابیده و واژگون شده، ولی من ندیدم که شرکت اسنپ در ایران واکنشی نشون بده، یعنی نه تکذیب کردن این موضوع رو و نه حتی بیانیه‌ای در همدردی با خانواده های این سه بازیکن که خب یکشون از دنیا رفته، دوتای دیگه هم به احتمال زیاد شاید هیچ وقت دیگه نتونن فوتبال بازی کنن. حالا صرف نظر از مسئله غرامت و غیره، دست کم این انتظار میرفت که اونها واکنشی به این موضوع نشون بدن، ولی تا این لحظه چنین چیزی در شبکه‌های اجتماعی و وبسایتشون دیده نمیشه.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی، در رابطه با ماجرای جام باختن ملیکا محمدی، بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار که همراه ما بودید. خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com ملاحظه و مشاهده کنید. وقت بخیر.